سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: رئیس جمهور افغانستان نارضایتی شدیدش را از کار کرده قضایای دولت در زمینه غصب زمین ابراز کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح با وجود افزایش تحرکاتشان در سال جاری به اهدافشان نرسیدند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی می گوید بیلانس واردات بلند بزرگترین خطر به پایه های اقتصاد این کشور به شمار می رود. وزارت دفاع می گوید تلفات بر جنگجویان مخالف امسال افزایش یافته است. پاکستان ضرب الاجل برای پایان تحصن در اسلام آباد را تمدید کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بیلانس بلند واردات را بزرگترین خطر برای آینده اقتصاد این کشور توصیف کرده است. محمد اشرف غنی که امروز در افتتاح چهارمین کنفرانس ملی شهری به نام بسوی شهرهای پایدار سخنرانی می کرد گفت:
از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزهای دیگه ایجاد میکنیم. یکی از این ضرور نیست که از خارج بیاد برادر و خواهر.
در این کنفرانس ملی روی مدیریت آب و رفع چالش ها در ارتباط با منابع آن و همچنان برخی از مسائل دیگر نیز بحث و گفتگو گرفت. این از کنفرانس برای 3 روز دوام می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید با وجود حملات جنگجویان مخالف حکومت امسال نسبت به سال گذشته هجری شمسی افزایش یافته، اما در این مدت به شورشیان مخالف دولت تلفات زیاد وارد شده است. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان امسال توانستند که پلانهای مخالفین را پیش از وقت خونسا کنند و به آن تلفات سنگینی وارد نمایند. وی گفت:
گفته می توانیم که تحرکات دشمن سال جاری نسبت به سال گذشته 13% افزایش یافته و همزمان با این تلفات دشمن نسبت به سال گذشته 11% افزایش را نشان می دهد.
این در حالی است که اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید جنگ و درگیری در افغانستان افزایش یافته اند. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان فردا در مسابقات نهایی جام آسیایی با حریفان پاکستانیشان به میدان می روند. کرکت بازان افغان دیروز در بازی نیمه نهایی نیپال را شکست دادند. در این بازی مجیب زدران 6 بازیکن نیپال را از میدان خارج ساخت و بازیکن برتر این بازی شناخته شد. در این تورنمنت کرکت که در مالزی ادامه دارد افغانستان در گروه خود پاکستان را مغلوب ساخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان ضرب الاجل برای پایان دادن گردهمایی اعتراضی یک گروه اسلامی در پایتخت اسلام آباد را 24 ساعت دیگر تمدید کرد. مقام ها در این کشور با سازمان دهندگان این گردهمایی صبح وقت امروز را ضرب الاجل تعیین کرده بودند. پلیس پاکستان اوایل امروز منطقه فیض آباد جایی که اعتراض کنندگان گردهم آمده کمپ های تحصن برپا کرده بودند محاصره کردند. اعتراض کنندگان خواستار برکناری زاهد حمید وزیر قانون این کشور شدند. در میان بحران سیاسی در لبنان، سعد حریری که امروز صبح از عربستان سعودی به پاریس رسید با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد. میشل آون رئیس جمهور لبنان در تویتر خود نوشته که صدر اعظم حریری با او از طریق تلفن تماس گرفته و گفته که روز چهارشنبه در مراسم جشن استقلال کشور اشتراک خواهد کرد. مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت او از سعد حریری به حیث صدر اعظم لبنان استقبال میکند و از او انتظار دارد که در چند روز یا چند هفته آینده با بیروت برگردد. سعد حریری 4 مه نوامبر از مقامش به حیث صدر اعظم لبنان استعفا داد و کشور را داخل یک بحران جدی نمود. رئیس جمهور لبنان استعفای او را رد کرد و عربستان سعودی را متهم نمود که برخلاف اراده حریری او را نگه داشته است. روسیه دیروز پیشنهاد دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تحقیقات استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه را ویتو کرد. پیشنهاد موقت برای تحقیقات در باره اینکه چه کسی مسئول استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بود از سوی ژاپن طرح گردیده بود تا به تیم بررسی یک ماه دیگر وقت داده شود. مسکو یک روز پیش از این پیشنهاد آمریکا برای تمدید یک ساله ماموریت تیم تحقیقاتی مشترک را در این مورد ویتو کرده بود. و مردم در گردهمایی در زیمبابوه از رابرت موگابی رئیس جمهور این کشور تقاضا کردند که استعفا دهد. در این گردهمایی که امروز در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار شده بود، از گرفتن قدرت توسط اردو حمایت شد. گزارش شده که ده ها هزار نفر بیرق ها و شعارهای مانند موگابی زیمبابوه را ترک کند با خود عمل می کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه می شنوید. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید از کارکرد بخش قضایای دولت در زمینه غصب زمین به شدت ناراض است.
از کار قضایای دولت در قسمت غصب زمین نهایت ناراض است. این شکل مدافع از منافع دولت از طرف ناتو مورد قبول است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید دشمن طبق برنامه دست داشتهش نتوانست در سال جاری مناطق را تحت کنترل درآورد. جزئیات تا دقایق دیگر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نبود رئیس مانعی در برابر کارهای این کمیسیون ایجاد نخواهد کرد.
عدم وجود آقای احمدزاده در پروسه کاری کدام مانعی را ایجاد نمی کند. منصب عملیاتی طبق قانون انتخابات
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دو روز پیش از سوی رئیس جمهور برکنار شد. در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم لبنان پس از اعلام استعفایش در عربستان سعودی امروز به پاریس رفت. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر میشوند. در هوای تازه روی علاقمندی جوانان به هنر بحث شده است.
جوان ها اکثریت شلاقمند هستند که هنر فرا بگیرند، ولی در ذهن یک تعداد شاید بگرده که ما از این هنر را که فرا میگیریم آید خودم بسنجن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرام روی میکنه. میپردازم به نشر مهمترین های روز. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید از کارکرد بخش قضایای دولت در زمینه غصب زمین به شدت ناراض است. آقای غنی که امروز در چهارمین کنفرانس ملی شهری در هرگ سخن میزد گفت تمام قضایای غصب به یک بارگی از سوی سر محکمه بررسی خواهد شد. در همین حال رئیس ارگانهای محل میگوید به علت کمبود زمین تا هنوز نتوانستند به خانواده های شهدا زمین توزیع کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در پی نگرانی های روز افزون از غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان، رئیس جمهور غنی میگوید شورای عالی حاکمیت قانون به گونه جدی بحث غصب زمین را دنبال میکند. آقای غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن میزد به وزارت عدلیه هشدار داد اگر تعلل در اداره های حقوق و قضایای دولت در زمینه غصب زمین دیده شود، این دو اداره در چوکات لوی سرانوالی انتقال خواهد شد.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدی تعقیب می‌کند و اگر در اداره حقوق و قضای دولت چیز تعلل ببینم، اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به سالم بود. وزیر سبب واضح گفتیم تا بال جواب مرد ندارم. از کار قضای دولت در قسمت غصب زمین نهایت ناراضی است.
آقای غنی گفت پس از این جلوگیری و بازگرداندن زمین‌های دولتی وظیفه هر والی قمندان امنیه و شاروال است. این در حال است که رئیس جمهور غنی همچنان در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین‌های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد. آقای غنی گفته بود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. به گفته مسئولان این اداره بیشتر زمین ها در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات غصب شده است. بر اساس گزارش ها در عقب غصب زمین های دولتی اکثر زورمندان و برخی مقام های دولتی دست دارند. در همین حال عبدالمتین بیگ رئیس ارگان های محل میگوید غصب زمین های دولتی سبب شده که آنان نتوانند به خانواده های شهدا زمین توزیع کنند.
هدایتی که شما چندین بار داشتن به ما و همکارای ما در قسمت توزیع زمین به خانواده شهدا است. متاسفانه امروز ما یک مشکل بسیار جدی داریم. در اکثر شهرهای ما زمین انتقال نمیکنه، مشکل زمین داریم.
شمار از اعضای ولسی جرگه از جمله محمد فرهاد صدیقی به این باور است تا زمانی که مافیای درون حکومتی فعالیت داشته باشند مشکل غصب زمین و فساد از بین نخواهد رفت.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان نارضایتی شدیدش را از کارکرد قضایای دولت در زمینه غصب زمین ابراز کرده است. در همین حال شمار از کارشناسان به این باورند که حکومت قادر نیست تا در برابر غاصبین زمین به این زودی استادگی کند. و دیر صافی یکی از این کارشناسان میگوید که غصب زمین مشکلات زیادی را به بار آورده که از جمله در ناهمنی، ضعف حاکمیت قانون و مانع پیشرفت کشور شده است. باز هم نورالله شایان با آقای صافی صحبت تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که حکومت توانایی استادگی با غاصبان را دارد یا خیر.
امروز که آقای اشرف غنی باز هم این مسئله رو یاد کرده، من فکر میکنم که اینا شاید اطلاعات برشان رسیده باشه که کسایی که غاصبین زمین های دولتی هستند اینا به فساد هم آغشته هستند و حتی قاچاق برای مواد مخدر هستند و به این قسم کارهای نامشروع دست میزنند و اگر بتانند که در اول دولت های زمین های دولتی را از غاصبین بگیرن کلان پیروزیشان خواهد بود.
استاد میخواستم در این قسمت اشاره بکنم که کسایی که زمین های دولتی یا زمین های شخصی را غصب کردن اونا افراد زورمند هستند. در این زمان که زورمند هستند اونا برخشان در حکومت نقش دارن، حضور دارن. آیا فکر میکنین که به زودی بتانه حکومت در برابر این افراد استادگی بکنه و زمین ها را از پیشان باز بگردانه؟
تشکر. با هیچ وقتی پیش بینی کردن نمیتونیم که و این نمیتونیم، معقول هم نیست که ما فکر کنیم که تا سال نو نوروز 1397 عملی خواهد شد. اگر این در دو سال دیگه که اینا دارن در ماموریت خودم بتانن که یک تعداد از اینا را به کرسی بشانن، با جایشان بشانن و زمین های دولتی را ازش بگیرن و کسایی که در دولت در پالوی در درون عرب یا بیرون از عرب در کابینه ویجا در قدرت و والی ها حتی در سراسر مملکت بعضشان اگر اینا ممرایشان دست دارن پاکنن از این کار یک دوره دیگه ماموریت بر از اینا میخواهد.
حکومت چقدر اراده جدی داره در قسمت بازگشتاندن زمین های دولتی؟
از حکومت ما متاسفانه تنها از زبان خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی میشنویم که همیشه جدی صحبت میکنن و در این مورد قول و قرار میدن، اما دیگه ارگانهای دولتی در این مورد که ابو خوشان هم ارگانهای که با او مربوط است و عملی اقدام باید بکنن تا بال اقدام شجاعانه جدی نکردن.
استاد، به عنوان پرسش آخر، غصب زمین های دولتی یا شخصی در کل چقدر چالش و مشکلات خلق کرده و چقدر کشور از پیشرفت باقی مانده؟
بسیار زیاد.
بله.
ولی در امنی یک فاکتور بسیار منفی عمده شمرده میشه. باید غصب زمین اینو اگر نمی بود، وضع اجتماعی، اقتصادی و حاکمیت دولت به این رقم خراب نمی بود مثل که امروز است و باید همه چیز منظم می بود.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:15 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح با وجود افزایش تحرکاتشان در سال جاری به اهدافشان نرسیدند. دولت وزیر سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت دشمن طبق برنامه دست داشتهش نتوانست مناطق را تحت کنترل درآورد. از سوی هم اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل در یک گزارش تازه‌اش گفته که در فصل بهار و تابستان در افغانستان امروزه حدود 80 رویداد رخ داده و این افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید دشمن در سال جاری پلان داشت تا شماری از ولایات و ولسوالی ها را تحت کنترل درآورده و مراکزشان را از پاکستان به این کشور انتقال دهند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل مخالفین مسلح مخصوصا طالبان تحرکاتشان را بیشتر ساخته بودند، اما وی میگوید که طالبان مسلح نتوانستند به اهدافشان دست یابند.
تحرکات دشمن در بهار و تابستان سال روان بیشتر بود. گفته می توانم که در مقایسه با سال گذشته تحرکات دشمن 13% افزایش را نشان می داد. همچنان در مقایسه با سال گذشته تلفات دشمن نیز 11% بیشتر بود.
آقای وزیری می گوید نیروهای امنیتی افغان توانستند که پلانهای دشمن را با وقت معین خونسا و برای آنان تلفات سنگین وارد نمایند. این در حال است که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که جنگ در افغانستان شدت یافته است. در گزارش تازه این اداره آمده است که نام افغانستان پیش از این از جمع کشورهای آسیب پذیر جنگ بیرون شده بود، اما حالا یک بار دیگر این کشور در فهرست کشورهای آسیب پذیر جنگ قرار گرفته است. در این گزارش گفته شده است که از ماه جولای تا ماه سپتامبر سال جاری در افغانستان همروزه حد اوسط تا 80 رویداد جنگی رخ داده که در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است. اساس این گزارش تنها در ماه اکتبر سال جاری در افغانستان 169 حمله مسلحانه و انفجاری به وقوع پیوسته که در نتیجه آن 2500 تن کشته و زخمی شدند. بانک وزارت دفاع گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد را نه تایید و نه هم رد می‌کند، اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این گزارش را درست می‌داند. صالح محمد صالح یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به نظر من راپور که
به نظر من در این گزارش شک و تردید وجود ندارد و اگر به آن توجه شود نامنی های بیشتر شده گزارش قابل شنیدن است. حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی و ارگان های کشفی باید روی این گزارش غور نمایند و بعد از آن دست به کار شوند تا به خاطر نامنی های جاری رای حل جستجو کنند.
از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی با توجه به این گزارش به حکومت پیشنهاد می کنند که ارگان های کشفی و استخباراتی را تقویت نمایند تا در زمان معین از وقوعی حوادث جلوگیری کنند. وزارت دفاع میگوید جامعه جهانی مشخصا ایالات متحده آمریکا باید نیروهای امنیتی افغان را به گونه‌ای درست تجهیز و حمایت نماید و به خاطر جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی معلومات استخباراتی را با آنان در میان گذارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. پیام های شما تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نبود رئیس مانعی در برابر کارهای این کمیسیون ایجاد نخواهد کرد. ملیحه حسن یک کمیشنر این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت حالا معاون عملیاتی این کمیسیون به حیث سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات کار می کند. اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید نبود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات باعث تأخیر در فیصله های این کمیسیون می شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
با برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امور این کمیسیون نیز حالا از سوی سرپرست اداره می شود. ملیحه حسن یک کمیشنر این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مطابق قانون انتخابات معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون سرپرستی خواهد کرد. خانم حسن هرچند تاکید کرد که یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات باید به زودی معرفی گردد، اما گفت که نبود رئیس کمیسیون کارهای آنان را متاثر نخواهد ساخت.
عدم وجود آقای احمدزاده در پروسه کاری کدام مانع ایجاد نمی کنه. منصب عملیاتی طبق قانون انتخابات سرپرست کمیسیون هستند.
نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چهارشنبه گذشته از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از وظیفه‌اش برکنار شد. ریاست جمهوری گفته است که آقای احمدزی بر اساس خواست اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه سبکدوش گردید. بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، نهادهای مربوط باید افراد مناسب را به خاطر تعیین در بست یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور معرفی کنند. اما نجیب الله احمدزی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برکناری وی از سمتش تخطی واضح از قانون اساسی افغانستان می باشد. آقای احمدزی حکومت را به مداخله در امور انتخاباتی و خواستهای خلاف قانون از وی متهم کرد. نجیب الله احمدزی همچنان شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که به جای مسائل ملی برای منافع شخصیشان کار می کنند. اما ملیحه حسن کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات این اتهامات را نادرست خوانده و می گوید که آقای احمدزی ضعف کاری داشت. وی میگوید که نجیب الله احمدزی مطابق ماده 16 و 17 قانون انتخابات از وظیفه‌اش برکنار شده است. در این حال یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که نبود یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میتواند بر تصامیم این کمیسیون تأثیر منفی بگذارد.
او سالت که کمیشنران پر جفت رقم کردی، یعنی
حالا رقم کمیشنران جفت یا ششتن است و اگر کمیسیون در برخی موارد به دو بخش تقسیم شوند حالت مساوی به میان می آید و برای هفتم نیاز پیدا می شود که آن باید رأی رئیس باشد. در این صورت واضح است که کمیسیون در بسیاری موارد فیصله هایش را به تأخیر می اندازد، پس باید هر چیز زودتر به این وضعیت خاتمه داده شود.
آقای رشید می گوید که مطابق قانون رئیس جمهور باید از لست 22 نفری که قبلا از سوی کمیته گزینش به وی فرستاده شده بود یک تن را به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند. رادیو آزادی.
اداره نرم و استاندارد افغانستان میگوید تا حال جواز فعالیت 58 شرکتی که مواد نفتی بی کیفیت را وارد میکردند لغو شده است. نقیب الله فایق رئیس این اداره امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه از شمار از این شرکت ها نام گرفت و گفت که مافیا در برابر اقدامات آنها مشکل ایجاد میکند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
بلند رفتن قیمت مواد نفتی و اولیه در بازارهای افغانستان پای مسئولان وزارت تجارت و صنایع اداره نرم استاندارد و تصدی مواد نفتی را به ولسی جرگه کشانید. نقیب الله فایق رئیس اداره نرم استاندارد افغانستان در نشست استجوابی روز شنبه ولسی جرگه گفت ده ها شرکت که میخواستن مواد نفتی بی کیفیت را وارد این کشور نماید با وزارت تجارت معرفی شده و جوازشان لغو شده است.
58 شرکت لغو جواز شده، 15 شرکت دیگه هم جمع شده که ما به وزارت تجارت روان میکنیم، چون ما صلاحیت لغو نداریم یا لغو میکنن، ولی لغو شده و هیچ ممکن نیست که دفعه سوم از چینل مورد بتونه مواد نفتی.
وی از شماری از شرکت هایی که مواد نفتی بی کیفیت را از بنادر مختلف وارد کشور کرده و جوازشان لغو گردیده با گونه مثال نام برد. آقای فایق پترول گروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد و تنگاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمتد، حاجی ظریف و شمار دیگر را از جمله این شرکت ها عنوان کرد. وی همچنان گفت که آنان با مافیای گاز مواجهند و آنها در برابر اقداماتشان مانع ایجاد میکنند. در این حال فیروز خان مسجدی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان دلیل افزایش نرخ مواد نفتی را در کشور بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بازارهای جهانی عنوان کرد، اما گفت که نرخ‌ها در افغانستان افزایش زیاد نداشته است. ولسی جرگه در سالهای قبل نیز با فرا رسیدن فصل زمستان در خصوص بلند رفتن قیمت مواد نفتی و گاز مقامات مربوط را به این جرگه فرا خوانده و این مشکل را به آنان مطرح کرده اند، اما مردم میگویند که نتیجه در قبال نداشته است. احمد ولید تمیم رئیس تصدی مواد نفتی و گاز در این نشست گفت که آنان ذخایر کافی گاز و تیل را در اختیار دارند. آقای تمیم میگوید که تعداد ذخایر استراتژیک گاز از 5000 تن به 8000 تن افزایش یافته است.
امسال یک مقدار گاز کافی و یک مقدار تیل کافی در ذخایر استراتژیک ما موجود است که بار از بسیار سالهای خوشسالی در ذخایر مواد نفتی تیل و گاز افتادم. فعلا ما گاز در مغازه تصدی مواد نفتی 43 افغانی فیکی رو بفروشیم و درخواست 50 دیگه مغازه هم کردیم.
آقای تمیم گفت که آنان گاز و تیل مورد نیاز ادارات دولتی را نیز آماده داشته و این مسئله می تواند میزان خرید مواد نفتی را در بازار کاهش داده و در جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها مؤثر واقع گردد. اعضای ولسی جرگان می گویند در کنار مافیای تیل و گاز که مواد نفتی بیکیفیت را وارد کشور می سازند، شمار از تجار مواد نفتی با رسیدن فصل زمستان مواد نفتی را احتکار کرده و سبب بلند رفتن قیمت ها در بازار می شوند. آنان از حکومت می خواهند تا با شرکت هایی که سبب بلند رفتن قیمت مواد نفتی در فصل زمستان می شوند برخورد جدی نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدر اعظم لبنان سعد حریری امروز با رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در پاریس ملاقات کرد. حریری امروز صبح زود از عربستان سعودی عازم فرانسه شد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سعد حریری صدر اعظم لبنان که شب گذشته عربستان سعودی را ترک کرده و امروز صبح به پاریس رسید، چند ساعت بعد از رسیدن به این شهر در قصر الیزه پاریس با رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون ملاقات کرد. سعد حریری که پدرش رفیق حریری در سال 2005 در یک انفجار کشته شد و رسانه ها گروه قدرتمند تحت حمایت ایران حزب الله لبنان را مسئول قتل وی می شمارند، در سال 2014 به حیث صدر اعظم لبنان انتخاب شد و حکومت را رهبری می کند که گروه شیعه های حزب الله لبنان هم جزء مهم آن است. حریری در اوایل ماه جاری میلادی به عربستان سعودی سفر کرد و در جریان این سفر استعفای خود را اعلان نمود و ایران و حزب الله را متهم ساخت که برای بی‌ثباتی لبنان کار میکنند. رئیس جمهور لبنان میشل آون که قبلا استعفای حریری را رد کرده بود، امروز با وی در پاریس تلفنی صحبت کرده و در صفحه تویتر رئیس جمهور آون نوشته شده که حریری گفته است به زودی به وطن برمیگردد و در جشن استقلال لبنان که روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. حریری تابعیت دوگانه دارد و تبعی عربستان سعودی هم می باشد و نظر به بیانات تحلیلگران و حتی مقامات غربی، این اقدام جزء از رقابت های دو قدرت منطقوی سنی و شیعه یعنی عربستان سعودی و ایران می باشد که هر یک تلاش دارند نفوذ خود را در خاورمیانه بیشتر بسازند. به هر ترتیب عربستان سعودی این ادعا را که گویا حریری در اینجا گروگان بوده است و تحت فشار عربستان سعودی استعفای خود را اعلان کرده رد نمود. حریری در ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در ریاض هم گفته بود که این ادعاها حقیقت ندارند. تصمیم بعدی حریری معلوم نیست که بعد از ملاقات با رهبران فرانسه چی میکند. مقامات فرانسه میگویند او آزاد است و اگر خواسته باشد میتواند به کشور خود برگردد و کار خود را به حیث صدر اعظم ادامه بدهد و اگر هم تصمیم بگیرد میتواند استعفای خود را دوباره ارائه کند و تا تعیین حکومت نو به کار خود در این کشور ادامه بدهد. رئیس جمهور فرانسه کوشش دارد که در بحران لبنان میانجیگری کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما پار سال در علاودین ما امتحان دادم از طریق سلویسخ به طب سامه. بالاخره بر ما یک پروتکل داد که باز برن در علاودین شما امتحان بتین. امسال یک اشتی دیگه بر ما چی کرده که در خود ریاست امتحان شما را میگیرم. در ریاست ما نمیتونم. بعضی شاگردان ما که هست سیستا نمیتونم. اعتماد خواه هستن. نمیتونم که تا اونجا برن بسیار دور هستن.
ما خودم هستم معلول، نامم است احمد، صنف 12 هستم. در سالهای قبل هم وزارت معارف که امرای صلیب سرخ یک پروتکل داشت، پروتکلشان نمی بود که معلولون حاده که به مکتب رفتن نمی تانستن از صنف اول تا صنف 12 ایر دمیج تدریس می شود توسط معلمین کمیته به ایمولی صلیب سرخ. با آخر سال که می شود در مکاتب نزدیک مکاتبشان امتحانشان گرفته می شد و یا ارتقا می کردن. صنف 12 را بازم خود وزارت معارف برشان شادابنامه می داد. امسال متاسفانه همی وزارت معارف اینمی مسئله را گفته شما به در مرکز در اوضاع امتحان بده. از این که ما خودم یک معلول هستم، ما و همچنان چندین تن از اشخاص مثل ما را وارکست ما نمیتونیم که بریم اموج امتحان ما را بتیم.
از ولایت بغلان و سالی نارین به تماس شدیم. یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. وزیر معارف گفته است که باید امتحان سامعین از صنف 10 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خو از جهت مشکلات، از جهت فقر و ناداری دیگه ما مکتب اعلا کردیم، دیگه رفتیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا یک ماه در کابل بیاییم امتحان بتیم.
تشکر از پیام هایتان به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین، پیام هایتان را نشر کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش می شوند. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان بیلانس بلند واردات را بزرگترین خطر برای آینده اقتصاد این کشور توصیف کرده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید با هرچند حملات جنگجویان مخالف حکومت امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما در این مدت به شورشیان مخالف دولت تلفات زیاد وارد شده است. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان فردا در مسابقات نهایی جام آسیایی با حریفان پاکستانیشان به میدان می روند. حکومت پاکستان ضرب الاجل برای پایان دادن گردهمایی اعتراضی یک گروه اسلامی در پایتخت اسلام آباد را 24 ساعت دیگر تمدید کرد. روسیه دیروز پیشنهاد دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تحقیقات استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه را ویتو نمود. در میان بحران سیاسی در لبنان، سعد حریری امروز صبح از عربستان سعودی به پاریس رسید با رئیس جمهور فرانسه ملاقات نمود. و مردم در گردهمایی در زیمبابوه از رابرت موگابی رئیس جمهور این کشور تقاضا کردند که استعفا دهد. در این گردهمایی که امروز در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار شده بود، از گرفتن قدرت توسط اردو حمایت شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم اخبار ورزشی را نسیم شفق پیشکش می کند.
لیست ورزشکاران افغان که قرار است در مسابقات 4 روزه انترکانتیننتال کپ در امارات متحده عربی اشتراک کنند اعلام شد. نوروز منگل رئیس کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان به خبرنگاران گفته است که در انتخاب بازیکنان افغان برای این مسابقات بسیار دقت شده است. افغانستان با داشتن 101 امتیاز در جایگاه نخست مسابقات انترکانتیننتال کپ قرار دارد و با برد و یا مساوی شدن در بازی‌های پیشرو به قهرمانی این مسابقات خواهد رسید. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا با تیم کرکت پاکستان به خاطر به دست آوردن کپ قهرمانی مسابقات جام آسیا به میدان می‌رود. در صفحه وبسایت کرکت بورد افغانستان آمده است که ورزشکاران افغان برای این بازی آمادگی کامل دارند. مسابقات کرکت میان تیم‌های زیر سن 19 سال آسیا هفته گذشته در مالزی آغاز شد و در مرحله گروهی این مسابقات افغانستان پاکستان را با تفاوت زیاد شکست داده است. این بار اول است که افغانستان به مرحله نهایی جام آسیایی مسابقات زیر سن 19 سال کرکت راه می‌یابد. و تیم طلوع پیروزی با شکست دادن تیم خراسان جمال توانست لقب قهرمانی مسابقات ولایتی لیگ فوتبال را به دست آورد. این مسابقات از 4 هفته به این سو در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا را اندازی شده بود و دیروز پایان یافت. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم خراسان جمال در این مسابقات مقام دوم را به دست آورد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام شنیده می توانید. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال می توانید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در پی جنجال ها میان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، همایون معاون این جرگه و خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای این جرگه، اکنون همایون معاون اول ولسی جرگه ادعا دارد که حدود 5 میلیون دلار از سوی رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه اختلاس شده است. آقای همایون ادعا می کند که در این زمین اسناد هم در اختیار دارد و از لوی سارانوالی افغانستان می خواهد تا این قضیه را سیاسی نساخته و به گونه شفاف و بی‌طرفانه فساد صورت گرفته را بررسی کند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم. خیلی تشکر مهان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. مهان صاحب میخواییم از شروع بکنم که پس از اینکه جنجال ها میان شما رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشا آغاز شد، رئیس دارالانشا اتهام وارد میکنه که جنجال ها قصدی و عمدی هست، ریشش به مشکلات شخصی میان شما و رئیس ولسی جرگه است. شما در مورد نظرتون چیست؟
تشکر. فرض کو که اگر این قصدی باشه، این مسئله شخصی باشه، هر چیزی که باشه، وقتی که اسناد ارائه میکنم و فساد گسترده آقای نصرت با رئیس پارلمان نشان میتونم و کمیسیون که از طرف خود رئیس پارلمان توظیف میشه، پس دوباره گزارش به تالار میاره و در اوج اسناد و در فیصله میشه که اسناد خلاف تمام اصول و قوانین نافذه کشور است و آقای نصرت باید به سرنوری معرفی شود و 54 لک افغانی را باید رئیس پارلمان پس دوباره به بودجه خود بیاره. چی فرق میکنه که ما ایره از کدام لحاظ کردیم؟ از لحاظ شخصی، از لحاظ مسائل دیگه، هر چیزی که باشه، خلاصه ما همین کار کردیم و در این کار خود کامیاب هستم.
اون صاحب، در صورتی که شما این موضوع را رد میکنین، عمدی و قصدی نمیدانین، اسنادی که شما ارائه کردین به رسانه ها از سالهای قبل است و شما هم 6 سال است که در شورا هستین، چرا سالهای قبل این اسناد در اختیار رسانه ها قرار ندادین؟
سال اول است که ما این اول استم و دسترسی داشتم به پیدا کردن اسناد. مجرده که من در هیئت اداری آمدم، اولین اقدام معمی بود ای که چرا 7 سال اشخاص افراد دیگه که در اینجا وظیفه اجرا کرده این کار نکردن، سوال برانگیز است راجع به خودشان میشه.
اسناد را که شما در اختیار دارین، ای چقدر فساد نشان میده؟ یعنی به کدام هزینه فساد شده؟
من فکر میکنم که تمام اسنادی که ما از ابتدا همگیش دقیق مطالعه کردم تا 5 میلیون دلار است، ولی متاسفانه کمیسیون هم من نمیفهمم به کدام لحاظ 54 لک افغانی گفتن که آقای رئیس پذیرفت. به ما به خاطر قناعت بخش بود که من خواستم که دزدی و فساد نشان بدم که موجود است. ای که باز چقدر مقدارش است آقای لوی سارانوال میفهمه و ارگانهای عدلی و قضایی
می از تا در شما به لوی سارانوالی فرستادین؟
در ابتدای قضیه که هنوز هیچ نوع جنجال در ولسی جرگه پیدا نشده بود، یعنی 2.5 ماه الا 3 ماه قبل از امروز، من اسناد رسمی روان کردم، تمام میدیا را دعوت کردم، به لوی سارانوالی روان کردم، ولی متاسفانه لوی سارانوال ما بسیار ضعیف است از لحاظ اجراتش، هیچ نوع اجرات در این مورد نکرد. حتی اونا فکر میکرد که آقای نصرت مسئولیت داره، در حالی که آقای نصرت مسئولیت نداره و این مسئله بسیار عادی حل میشد. تمام اسناد را آقای لوی سارانوال دقیق مطالعه میکرد و بالاخره نشان میداد که فساد وجود داره و این آقای نصرت به پنجه قانون میسپردن، ولی این کار را نکردن. از این خاطر آقای از دوست عزیزی که بسیار زیاد در ولسی جرگه سر از این ما بحث کردیم، بالاخره رئیس پارلمان ناگزیر مجبور به این شد که یک کمیسیون از داخل پارلمان برازی تعیین کنه که او کمیسیون هم بعدی گزارششی بود که آقای رئیس پارلمان باید 54 لک افغانی را تحویل کنه و نصرت هم باید به سرنوالی معرفی شد.
اما معاون صاحب، شما که میگین لوی سارانوال چشم پوشی کرده و تمام اسناد بررسی نکرده، دلیل در چی بوده؟
من فکر میکنم تا جای زیاده اینجا قضیه را سیاسی میسازن. آقای رئیس جمهور شواهد و ثبوت که ما دارم یا از جایی که ما شنیدیم ایست که چون معاون اول ریاست جمهوری از به قوم ازبک تعلق داشت و اونا آل در داخل افغانستان نیستن. در عین زمان رئیس پارلمان هم از قوم ازبک هستن، گفتن که اگر اینایان ایر ما از این اداره برکنار کنیم به اساس زمی اسنادی که پیش ما وجود است، باز مشکل دیگه برای ما ایجاد نشده. بخش اقوام ازبک، یعنی مسئله اختلاس سیاسی ساختن و تمام از این فشارهای آقای رئیس جمهور است که باید در مورد از این فساد بررسی صورت نگیره.
فعلا که کار به این مرحله رسیده و کمیسیون تشکیل شده و فیصله کرد و شما هم قناعت کردین، آیا کار از جانب شما همیجا خاتمه پیدا میکنه یا اینکه ادامه میتین مبارزه شما را؟
در بسیار روزهای نزدیک آینده اشخاص افراد دیگه هیئتی اداری را که همچنان اختلاس کرده و اسنادش به شما پیدا شده اونا را نشر میکنه.
مثلا کیها همون؟
خب من میخوام که اول اسناد نشر کنم. هیئتی اداری زیاد اشخاص افراد زیاد نیست، 5 نفر است. او جان فساد دیگه است که اسنادای زوم پیش ما است، ولی در مبارزه ابتدایی کامیاب شدیم. حالا میریم به طرف مبارزه دوم. اکثریت وکیلا در اولسی جرگه شکایتشان است که گویا اولسی جرگه حیثیتش از بین رفته، ولی تاکید ما بالای است که حیثیت اولسی جرگه دوباره به میان آمدنش تنها از رای پاکی و شفافیت میتونه که ای جای برای خود پیدا کنه حیثیت. ولی اگر در خود اولسی جرگه فساد اخلاقی که در رادیو تلویزیون اولسی جرگه از طرف آقای تنویر و آقای نصرت صورت گرفته که آوازای
در این مورد، معاون صاحب شما اسناد دارین؟ شما وقت اتهام وارد میکنین گویا که رئیس دانشگاه و رئیس تلویزیون متهم به فساد اخلاقی هستن، آیا اسناد وجود داره در اختیارتان؟
بله، ما پیش ما اسناد صوتی و در عین زمان عرایزی از طرف خانمایی که در او تلویزیون کار میکردن پیش ما موجود است و ایره به کمیسیون اولسی جرگم ما ارائه کردیم و در ضمن او اسناد به لوی سارانوال هم فرستادیم.
منصب، در قسمت از این تصویرهایی که اخیرا نشر شد که شما داخل تلویزیون اولسی جرگه میشین و سربازی که همراه شما هست در آذر میشکنانن، میشه بگوین که از اوجه کدام اسناد شما گرفتین و به دست آوردین؟
اصلا صلاحیت های معاون اول است که من خودم هستم که هر نوع اسناد کار داشته باشم مطابق اصول و مطابق قوانین از طریق یک مکتوب من میتونم تمام چیزا رو به دست بیارم. اصل هدف رفتن ما به تلویزیون به آرشیف تلویزیون نبوده و آرشیف تلویزیون در داخل تلویزیون اولسی جرگه نیست، بلکه در داخل تعمیر عمومی پارلمان است و در داخل کتابخانه است. ما از خاطر رفتیم که تلویزیون اولسی جرگه یک تلویزیون شخصی شده بود که نشرات در وقت جلسات عمومی هم بالای ما قطع میکردن و در ضمن در وقتی که از طریق تلویزیون از طرف شب نشرات پخش میشدن تلویزیون ها را قطع میکردن در وقتی که سخنای ما میامد یا سخنای اشخاص افراد میامد که در مقابل فساد مبارزه میکرد سخنای از را ایدت میکرد. رفتن ما بر ریاست 5 دقیقه است. ما رفتیم ساعت 2:30 الا 12 بجه اوجه استاد بودیم، تق تق کردیم، هر چقدر ما تق تق کردیم شخصی که در اوجه نوکریوال بود دروازه را باز نمیکرد. با ما سوال برانگیز بود که تلویزیون اولسی جرگه خاموش است، نشراتش خاموش شده. ما پلیس الحاقیه را دعوت کردیم، پلیس الحاقیه آمد، بعد از تک تک بسیار زیاد دروازه را شکستان داخل شدیم. وقتی که دروازه را شکستان داخل شدیم شخصی که برآمد عذرخواهی کرد، گفت من خواب بودم، هر چیزی که میخواست بگویه گفت، ولی گفتن که در آخر گفتن که آقای نصرت برای من زنگ زده بود که شما می نشرات قطع کنین. ایره پذیرفت و رفتن من به اوجه در تمام ویدیوها ثبت شده است و کمیسیون امی اسنادها را امی ویدیوها را دقیق بررسی کردن. هیچ نوع چیزی نبود به جز از دی که از خاطر به خاطر از اینکه امی توازن در نظر گرفته باشه در اولسی جرگه آیت مذکور در روز ما را محروم کرد از جلسات پی در پی اولسی جرگه.
اما معاون صاحب، در تصویر دیده میشه که آقای لاله حمیزه‌ای که همراه شما بوده به مو کارمند اولسی جرگه گویا فلش یا چپ ریکاردر هر چی که از در اختیار از اونها قرار میته و مواد اونجا میگیرن، اون مواد میشه بگوین که چی بوده؟
اول خود او وقتی که لاله حمیزه همین چیز گرفته من نبودیم، ولی وقتی که گرفته از صحبتایش که ما شنیدم تنها جلسه کمیسیون خود آقای لاله که در رأسش است کمیسیون مواد مخدر تصویر جلسه روز کمیسیون شانه گرفته بود که امو روز نشرم نشده بود، یعنی ای چیز بغیر از این که جلسات روزمره اولوسی جرگه در تلویزیون باشد دیگه اصلا چیزی وجود نداره.
شما بیشتر گفتین که 5 میلیون اختلاس صورت گرفته و کسی که فساد میکنه چی در یک پست بلند سیاسی باشه چه فردادی باشه قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. مثلا این موضوع به سارانوالی فرستاده نمیشه، کمیسیون تعیین میشه، داخل پارلمان موضوع حل میشه. آیا فکر نمیکنین که قانون بالای همگی یکسان تطبیق نشده؟
بعد از آمدن آقای اشرف غنی فساد اوج پیدا کرده، به ده ها بار زیاد شده. فساد گسترده پولی موجود از در اداره تدارکات ملی و فسادی که چرا یا از فساد حمایت میکنن به خاطر از این که تمام قوانین و تمام مسائل دلخواه خود که میخواین تصویب کنن از طریق اولوسی جرگه میخواه که از طریق رئیس پارلمان و در ضمن از طریق نصرت تطبیق کنن.
آقای نصرت خواستار از این هست چون جنجال میگه سیاسی هست و این موضوع از صلاحیت یک کمیسیون خارج است و خواستار از این هست که باید این موضوع به لوی سرانوالی افغانستان فرستاده شود. آیا شما هم حاضر هستین بخاطر پاسخگویی به لوی سرانوالی برین؟
وقتی که من متهم شده باشم در کدام مورد طبیعی است که میتونم برم به لوی سرانوالی و جواب ارائه کنم. یک ایت بلند رتبه بر از این اسناد مقرر شود، دقیق از الف تا یا کلگش بسنجا ببینن که چقدر اختلاس صورت گرفته.
مون صاحب، رئیس دارالانشا آقای نصرت اتهام وارد میکنه که شما وقت تقاضای کرایه خانه را از اونا کردین و اونا حاضر نشد که کرایه خانه را به شما از بودجه ولسی جرگ بپردازه، شما دست به همچو قضایا زدین و اسناد را فاش کردین. آیا این موضوع را شما میپذیرین؟
در قدم اول خو هیچ نوع اسناد و ثبوت و شواهد وجود نداره که من از آقای نصرت کرایه خانه خواسته باشم. در قدم دو اگر فرض کنم کرایه خانه را خواسته باشم، چرا یک بام دو هوا به آقای رئیس پارلمان کرایه خانه داده میشه و به معاون اول داده نمیشه؟ این سوال دوست. برعکس، $1 میلیون از طرف آقای نصرت برای رئیس پارلمان پرداخته شده از بودجه ولسی جرگه کرایه خانهش. اینی سوال برانگیز است.
مون صاحب، وقت شما هم اشاره کردین یک بام دو هوا وقت برای رئیس ولسی جرگه کرایه خانه پرداخت نمیشه، فکر نمیکنین که باید بر شما هم پرداخت شود کرایه خانه؟
$1 میلیون بر رئیس پارلمان کرایه خانهش پرداخته شده ولی آقای معاون اول در خانه که $300 قیمتش از زندگی میکنه. یک بام دو هوا یا آقای نصرت به همگی پول بپردازه اگر قانونی باشه، و اگر غیر قانونی باشه این پول، لطف کنه باز با رئیس پارلمان با دیگرای وکیلا هیچ نوع فرق و توپیری نداره و بر از اون باید داده نشه.
خیلی تشکر مامان صاحب از یک فرصت دادین.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. وطن ما افغانستان در حالتی که قرار دارد، آیا نیاز به هنر و هنرپیشه دارد؟ در برنامه این هفته در رابطه با علاقمندی جوانان به هنر و نیازمندی های جدا از هنر در جامعه صحبت می کنیم. شمار مردم به این نظر هستند که در شرایط کنونی افغانستان نیاز ضروری به هنر و هنرپیشه یا هنرمندان در بخش‌های مختلف احساس نمی شود. زیرا که مردم افغانستان مشکلات جدی‌تر دارند و مردم نیاز بیشتر به انجینیر و دکتر و سایر بخش‌های حیاتی دارند. تا دیگر به خاطر بازسازی سرک و جاده‌ها و تداوی مردم راهی کشورهای دیگر نشوند و اکثریت خانواده‌ها دختران و پسران خود را تشویق به انتخاب پوهنزی‌های می‌نمایند که
درآمد خوب داشته باشد. مینا نایب خیل یکی از محصلین پوهنزه اونرهای پوهنتون کابل از جمله دختران است که والدین آن نمیخواست که مینا پوهنزه اونرها را بخواند. با وی میگفتند که لسانست را در رشته بگیر که ساحه کاری وسیع و درآمد خوب داشته باشد.
وقتی که امتحانات کنکور فرا رسید، هم اعضای خانواده میگفتند که پوهنزه هنرها را انتخاب نکو، زیرا پوهنزه هنرها ساحه کاری وسیع نداره. وقتی که صنف دوی ای پوهنزه بودم، باز هم فامیلم اصرار به تغییر رشته‌ام داشت. اما من نظر به شوق و علاقه که به هنر داشتم، از تصمیمم منصرف نشدم.
زان مخبل احساس مزات مهم ده.
مریم کاکر استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل می گوید که متاسفانه هنر تا به حال جایگاه خود را در افغانستان پیدا نکرده است، زیرا که از هنر تعریف درست نشده و دیگر این که همه مردم به مادیات بیشتر از معنویات فکر می کنند.
بعد از جنگ جهانی کشورهای اروپایی از همین طریق سینما تانستن زودتر از همون بستر خرابه ها و خاکستر بلند شوند، انکشاف کنند، ترقی کنند و ذهنیت به جامعهشان و مردم جامعهشان توسط فیلم هایی که ساختن. متاسفانه در افغانستان این آمد جبهگیری تعریف نادرست سینما شد. در اصل وقتی جامعهی که بیشتر از نصف از او ساکنهش بیسواد باشه، از او چی توقع داریم؟ در اصل ما هیچ کدام ما چی میگن؟ خودمختاری نداریم در انتخاب رشته. از طفولیت وقتی شامل مکتب میشی، برات میتن ذهنیت میتن که باید دکتر شوی، انجینیر شوی، چون بیشتر بر درآمد فکر میکنیم ما، نه به معنویات. همیشه طرفدار یا توجه ما طرف مادیات هسته. از اونم زمان این ذهنیت میتن هرچند که نمی خلاف خواستش باشه. وقتی که امتحان کنکور میتن میگه انتخاب اول باید طب باشه، انجینیری باشه، مثلا فلان باشه فلان، در حالی که اصلا جوانایی که خودشان دوست دارن، علاقه دارن، مگر فامیلشون اجازه نمیده. در حالی که اونا در کل جوانب زندگی ما، در کل جنبه های زندگی ما دخیل است. چون به مادیات همیش فکر کردیم، همیش منافع خود به منافع ملی ترجمه میتیم، طبیعی است دیگه که ارزش برش نمیتیم. که متاسفانه در افغانستان تابال جایگاهش نتونسته پیدا کنه، جایگاهی نداره در بین مردم.
شمار جوانان میگویند اشخاصی که به این باورند که گویا افغانستان در حالت و وضعیت نیست که نیاز مبرم به هنرمندان داشته باشد، باید بدانند که اشتباه میکنند، چون در حقیقت زندگی کردن خود یک هنر است. پس موجودیت هنرمندان در هر وضعیت و حالت لازمی و ضروری است. از مریم کاکر استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل میشنویم.
خب اگر بگویم در مورد مسئولیتش، بگویم اونم قدر که یک مکتب تأثیر گذار است برای رشد انسان ها، رشد افکارشان، سطح آگاهیشان را بلند میبره، برای آموزش سواد، اما مسئولیت از سینما میتونه داشته باشه، یا اما مسئولیت را که منبر دارن، تبلیغ علمای ما داره، اونم مسئولیت میتونه سینما هم داشته باشه.
تمکین یکی از محصلین پوهنزه ادبیات زبان چینایی پوهنتون کابل میگوید که جامعه تنها به دکتر و انجینیر ضرورت ندارد. در این شرایطی که ما قرار داریم، هر رشته‌ای را که بخوانیم به نفع ماست و جایگاه خاص خود را دارد.
که هیچ چیز دست کم نگیرین، خصوصا اونایی که امتحان کنکور میتن و به نظرشان بعضی دانشکده به نظرشان پایین است، دست کم نگیرن. افغانستان خودش فعلا اینقدر به وضعش بد است که نیاز به هر چی داریم. ما نیاز به یک آدم داریم که در بخش هنرها بسیار مهارت داشته باشه. ما نیاز به نقاش داریم. ما تنها نیاز به حقوقدان و انجینیر و دکتر نداریم. ما به همه چیز نیاز داریم. و به خاطر از اینکه ما یا ناتوانی های ما را پوره کنیم و اینکه از دیگر ممالک ما کمک نگیریم، نیازی نمیست که مردم، محصلین، جوانایی که حال بینید افغانستان در دستشان هسته و آینده افغانستان در دستشان هسته، اینا باید به هر قسم که شده پورا کنن نیازمندی دولت، اجتماع نیازمندیش پورا کنن.
تعداد از محصلین پوهنزه هنرها می گویند شمار مردم به هنر آنقدر ارزش قائل نیستند، اما باز هم امید دارند تا روزی شود که هنر جایگاه خود را در بین مردم پیدا نماید. خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه همکارم همایون هیواد در رابطه با عدم علاقمندی جوانان به هنر با محترم عبدالهادی فهیم استاد خطاطی در انستیتیوت فیروزکو مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
تا
استاد، در حال حاضر میل جوانان به خطاطی و دیگر هنرها کمتر شده است. عوامل مهمی این کار چیست؟
یکی از عوامل عمدهش این است که در همین راستا یک مقدار زمامدارا کم توجهی میکنند. اگر قرار باشه که ما بخوایم یک هنر رشد بکنه در یک کشور، یعنی باید وزارت فرهنگ از اون کشور در این زمینه اقدام بکنه، یعنی انجمنای به گونه مثال اگر خط ما مثال بتم یک انجمن خوشنویسی داشته باشه که از طریق خود از اون وزارت اطلاعات و فرهنگ از اون کشور باید او مصارفش تمویل شوه و هنرمندا را بتونه منسجم دور هم جمع کنن تا سبب رشد و ترقی هنر خط یا دیگه هنرها شوه.
در افغانستان یک جوان اگر میخواهد خطاط شود او یک زندگی هم دارد، اما خطاطی یا دیگر هنرها نمیتوانند زندگی از او را تامین کند. چه قسم میشه که اگر یک کسی میخواهد هنرمند شود، مثلا خطاط یا نقاش شود، او بتواند از این طریق مو زندگی خود را هم تامین کند؟
در این مورد باید بر شما عرض بکنم که کسایی که میخواین در راستای هنر سرآمد روزگار باید شوند. اینا ما اکثرا در کشورهای عربی سالانه راه اندازی میشه مسابقات خطی، اونجا جوایز از خطا به فروش رسانده میشه، ولی مشروط به این که در همو سطح مثلا کشورهای منطقه یادم بتانه خط خوب نوشته بکنه و ارائه بکنه. از این نقطه نظر میشه همو مصارف خود یا مثلا همو عباطه و عاشه خود و فامیل خود تکافو بکنه. و در غیر از او در اینجا ما شما میبینیم چون اقتصاد مردم ما اقتصاد نیست که اونا علاقمندی پیدا کنن یک تابلوی خطی را به قیمت گزاف بخرن و در خانه های خود در دیوارایش نصب بکنن، برای از اینکه یا امون مقدار استعداد اقتصادی را ندارن. و یک مقدارم فکر میکنم عامل اصلی از این انگیزه ها همی باشه، ولی اگر تلاش بکنن در کشورهای عربی در کشورهای اسلامی سالانه مسابقات راه اندازی از بشرط که این در همو سطح باشه که در اونجا اشتراک بکنه و از اونجا بتانه جوایز بسیار فوق‌العاده، جوایز که قابل دید است، اونا را برشان بتن.
چه قسم می شود که جوانا را تشویق کنیم که وابیان به طرف هنر و حکومت چی می تاند و خود جامعه چی می تاند بخاطر این کار؟
در این عرصه باید عرض کنم که جوانا اکثریت شلاقمند هستند که هنر فرا بگیرن، ولی در ذهن یک تعداد شاید بگرده که ما از این هنر را که فرا می گیریم آید خودم بسنجن که هنر چقدر می تانه همون مصارف ما را تکافو بکنه. یک شکایت از خود دولت هم داشت باشیم که یک قدر فارغینی را که ما از پوانتون ها فارغ میتیم یا یک تعداد کثیرش بیکار است، که من بالفعل چند نفر از کسای را جوانای را میشناسم که اونا لیسانس هستن، سند فراغت هم گرفتن، مگم دمیسر پل مرادخانی جراب فروشی میکنن. یعنی دولت باید همین زمین ها را مساعد بسازه تا جوانا را اکثرا اگر ما پوانتون میخوانیم در مجموع چقدر مامور و مدیر و ایگپا ضرورت داریم، کشور با کارمند به کسبه کار به هنرمند هم ضرورت داره. ایره باید کشور یک تجویز بگیره زمامدارایش یک تعداد کثیر از جوانا بتانن مثلا در مسائل تکنیکی در مسائل هنری رو بیارن، از او طریق بتانن که مصارف خود تمویل بکنن.
تشکر.
خواهش میکنم.
جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه را با شنیدن چند صدای جوان خاتمه می بخشیم.
تخمینه حسن زاده هستم، از اکادمی فنزای هنرهای زیبا دپارتمنت تئاتر.
خب با تاسف باید بگم که در افغانستان قسمی که میفهمین ساحه کاری همیشه بر هر رشته قدر به نظر من آل در این شرایطی که ما داریم هر چیزی را که ما بخوانیم به فایده مملکت ماست، یعنی سطح دانش امی جوانا وقتی که بالاتر بره فرق نمی کنه که به چی رشته باش.
به نام خدا، محمد علی احمدی هستم، محصلی سال دوم پنزه هنرهای زیبا بخشی تئاتر. و هنر، درک هنر واقعا در یک مطالعه در یک آگاهی کامل لازم است و ما هستیم که هنر را باید معرفی کنیم در جامعه. هنر چیست؟ تئاتر چیست؟
خب خود وزارت اطلاعات فرهنگ ما هم در زمینه کار نگردن نمیکنه. نامش از وزارت اطلاعات فرهنگ وقتی که برین از سر تا پاش بی فرهنگی میباره، در حالی که از وزارت اطلاعات فرهنگ در یک کشور خودش نماد هنر است، نماد فرهنگ است. مگر از ما به اون از بی فرهنگی ازش میبرن، اون سطح آگاهی که پایان باشه طبیعی است دیگه که خانواده هم میگه که این هنر خوب نیست یا چطور چیکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید نوروزی هستم، یکی از محصلان سنف سوم دپارتمنت سینما پانزده هنرهای زیبا. کارهای زیادی برای انجام دادن است. من فکر میکنم که چون رشته ای که ما میخوانیم با اون که مدرک کارگردانی رو میگیریم در کنار از اون ما میتونیم در بخش نویسندگی بسیار دست باز داشته باشیم.
شنونده های رادیو آزادی و جوانان عزیز، از گفتمان امروزی برنامه چنین برمی آید هنر با شعبه های متعددی که دارد هر کدام بخش از حیات انسان را تشکیل می دهد. امروزه موزیم ها، گالری ها و نمایشگاه های عکاسی، رسامی، خطاطی و سایر بخش ها از منابع عایداتی کشور را تشکیل می دهد و اینکه مردم نظرها و باورهای مختلف دارند یک جانب مسئله است، اما هنر و هنرمندان منزلت را دارد که سایر رشته های حیاتی دارند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.